سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا. بافته، نوشته لائتیسیا کولومبانی، مترجم نرگس کریمی، نشر نیماژ، گوینده بخش اسمیتا نسیم ادبی، گوینده بخش جولیا کتایون اعظمی، گوینده بخش سارا لاله اسکندری، ناظر ضبط و ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور.
اسمیتا، وارناسی، اوتار پرادش، هند. اسمیتا از خواب می پرد. روی سکو خوابش برده بود. لالیتا مچاله شده و به او تکه داده است. اولین پرتوهای خورشید در آسمان سر می زنند. صدها نفر شروع به دویدن کردند. هر چیزی که سر راهشان است با خود می برند و به سمت قطاری می روند که تازه از راه رسیده است. وحشت زده دخترک را از خواب بیدار می کند.
بیا، قطار اونجاست، زود باش.
با عجله وسایلشان را جمع می کند. روی ساکش خوابیده بود تا کسی نتواند آن را بدزدد. دست لالیتا را می گیرد و به سمت واگن‌های درجه سه قطار به راه می افتد. روی سکو همه به هم فشرده شدند. یک جزر آمد از انسانها. مردم هم دیگر را هول می دهند. به هم تنه می زنند. پای هم را لگد می کنند. از همه طرف فریاد می زنند.
برید، برید.
اسمیتا به دستگیره در قطار چنگ می اندازد. فشار زیاد است. محکم به آن می چسبد. سعی می کند تا اول لالیتا را سوار کند. می ترسد دختر کوچک بین این مسافران عجول خفه شود. ناگهان دوچار شک می شود. به سمت مرد دراز لاغری که کنارش است بر می گردد. فریاد می زند.
این همون قطاریه که به چنای می ره؟
مرد پاسخ می دهد. نه. به جیپور می رود. بعد میگوید نباید به تابلوها اعتماد کرد، اغلب اشتباه هستند. اسمیتا لالیتا را که تقریبا وارد واگن شده است میگیرد، با زحمت زیاد در میان جمعیت راه باز میکند و بر میگردد، مثل یک ماهی سالمون که خلاف جریان آب شنا میکند. بعد از چند بار رفت و برگشت، اطلاعات زد و نقیز، تلاش بیهوده برای سوال کردن از یک مأمور، بالاخره اسمیتا و لالیتا قطار مقصد چنای را پیدا می کنند. سوار واگن آبی تخت خوابی می شوند. ماشینی بدون دستگاه تهویه، فرسوده و بدون راحتی که سوسکا و موشا در آن وول می خورند. به زحمت تا اتاقه که پر جمعیت پیش می روند. تا به جای خالی بسیار کوچکی روی یک نیمکت چوبی میرسند. حدود 20 نفر در این فضای چند متر مربعی روی هم نشستند. بالای سرشان فضای مخصوص به اسباب و وسایل هم پر از زن و مردانی است که پاهایشان در هوا آویزان است. مسیر طولانی است. باید بیش از 2000 کیلومتر را به همین شکل طی کنند. قطارشان حالت اتوبوسی دارد و قیمت کمتری نسبت به قطارهای تندرو دارد. همه جا می ایستد و آهسته راه می روند. اسمیتا با خودش می گوید سفر در هند، چه حماقتی، انگار مردم تمام دنیا هستند که اینجا سفر می کنند. تلمبار شده روی هم، در حالت خفگی، خسته در این واگن درجه آخر. همه جا خانواده ها، بچه ها، سال خوردگان یا روی زمین نشستند و یا ایستادند. انقدر به هم فشردند که نمی توانند تکان بخورند. اولین ساعت‌های سفر به آرامی سپری می‌شوند. لالیتا می‌خوابد. اسمیتا چرت می‌زند. در حالت نیمه هوشیار است و خواب نمی‌بیند. ناگهان کودک از خواب بیدار می‌شود. به شدت احتیاج دارد که به دستشویی برود. اسمیتا سعی می‌کند تا با او راهی باز کند که به انتهای واگن برسند. کار پرخطری است. خیلی سخت است که مسافران زیادی را که روی زمین نشستند لگد نکرد. با وجود اینکه کلی احتیاط می کند، پایش را روی یکی از آنها می گذارد که با حالتی خشمگین فوش می دهد. وقتی جلوی در توالت می رسند، متوجه می شوند که در دو قفل شده است. اسمیتو تلاش می کند تا بازش کند. چند ضربه به آن می زند. یک پیرزن بیدندان با پوست دباقی شده، شبیه به یک لوحه که روی زمین نشسته می گوید: زحمت نکش، چند ساعت است که خود را درون توالت حبس کردند. کل یک خانواده که دنبال جایی برای نشستن یا خوابیدن میگشتند. میگوید تا وقتی که قطار به آخر نرسیده از آنجا بیرون نمیآیند. اسمیتا با مشت شروع به کوبیدن به در میکند، گاهی تحکم آمیز و گاهی با خواهش و تمنا. پیرزن دوباره میگوید داد و فریاد کردن فایده ای ندارد. قبل از شما خیلی های دیگر تلاش کردند. اسمیتا با ناله میگوید دخترم واقعا احتیاج دارد. پیرزن بیدندان به گوشه از واگن اشاره می کند. چاره ندارد جز اینکه کارش را آنجا بکند یا اینکه تا توقف در ایستگاه بعدی منتظر بماند. به نظر می آید که لالیتا فلج شده. دلش نمی خواهد جلوی مسافران دیگر خودش را خالی کند. با اینکه 6 سالش است به شدت نجیب است. اسمیتا به او حالی می کند که چاره دیگری نیست. آنها نمی توانند این خطر را بکنند که در هنگام توقف بعدی قطار که خیلی هم کوتاه است پیاده شوند. در ایستگاه قبلی یک خانواده گیر افتادند. همه جا روی سکو پر از جمعیت بود. آنها نتوانستند دوباره سوار قطار شوند. قطار بدون آنها به راه افتاد. آنها را در وسط ناکجا آباد رها کرد. در آن ایستگاه ناشناخته بدون چمدانهایشان. لالیتا سرش را تکان می دهد. ترجیح می دهد جلوی خودش را بگیرد. 1 یا 2 ساعت دیگر قطار در جبلپور توقف طولانی تری خواهد داشت. خودش را تا آنجا نگه خواهد داشت. همینطور که به سمت نیمکتشان بر می گردند، بوی گندی واگن را فرا می گیرد. مخلوطی از بوی بد ادرار و مدفوع. در هر ایستگاهی که قطار می ایستد، اوضاع به همین شکل است. ساکنان شهرها عادت دارند خودشان را در کنار ریل‌های راه آهن تخلیه کنند. اسمیتا این بورا به خوبی می شناسد. همه جا به همین شکل است. مرزی ندارد. ربطی به طبقه اجتماعی، کاست یا ثروت ندارد. به آن عادت کرده، اما نفسش را در سینه حبس می کند. همانطور که بارها حین تخلیه توالت ها این کار را کرده است. یک روسری روی بینی خودش و دخترش می گذارد. دیگر هرگز این کار را نمی کند. به خودش قول داده است. دیگر نفسش را حبس نمی کند. از این پس آزادانه و شرافتمندانه نفس می کشد. قطار دوباره به راه می افتد. بوی گند از بین می رود و جای خود را به بوی تهوع آور بدنهای فشرده درهم و عرق کرده می دهد که قابل تحمل تر است. به زودی ظهر می شود. تعامل گرما در اتاقک های پر از جمعیت که تنها یک هواکش ساده هوای متعفنش را جا به جا می کند دشوار است. اسمیتا به لالیتا آب می دهد و خودش تنها چند جوره از آن را سر می کشد. روز در یک رخوت و آلودگی کش می آید. بعضی ها کفش هایشان را در وسط اتاقک واکس می زند. بعضی دیگر از میان در نیمه باز به مناظر نگاه می کنند یا خود را به میله های پنجره ها می فشارند، به این امید که کمی هوای تازه بخورند. در جایی که فقط جریانی از هوای استوایی به داخل هجوم می آورد، یک مرد در قطار قدم می زند و دعا می خواند و روی سر مسافران به عنوان تبرک آب می ریزد. یک گدا کف واگن را جارو می زند و برای این کارش تقاضای چند سکه می کند. برای هر کسی که بخواهد داستان تلخ زندگیش را تعریف می کند. در شمال هند با خانواده اش در مزرعه کار می کرده است تا اینکه مزرعه داران ثروتمند به دنبال پدرش می آیند که با آنها پول بدهکار بوده است. آنها او را می کشند. دست و پایش را می شکنند، چشمانش را در می آورند و بعد در مقابل همه اعضای خانوادش از پا آویزانش می کند. لالیتا از شنیدن این داستان تلخ به خود می لرزد. اسمیتا به گدا فوش می دهد و می گوید که برود و جای دیگری را جارو کند. اینجا پر از بچه است. در کنار او زن چاقی که خیس عرق است تعریف می کند که به معبد تیروپاتی می رود تا نذرش را ادا کند. اسمیتو از کرختی بیرون می آید. پسر زن بیمار شده بود و همه پزشکان جوابش کرده بودند. یک پزشک تجربی به او توصیه کرده که نذری در یکی از معابد بکند و پسرش شفا پیدا کرده است. امروز می خواهد از ویشنو به خاطر این معجزه تشکر کند و در پای مجسمش خوراکی و تاج گل بگذارد. برای این کار اقدام به سفری چند هزار کیلومتری کرده است. از شرایط سفر شکایت می کند، اما در ادامه می گوید که همین است دیگر. خدا تعیین می کند که راهی که به او منتهی می شود دشوار باشد یا نه. شب از راه می رسد. در واگن همه خود را جمع و جور می کنند تا شاید بتوانند جایی برای استراحت پیدا کنند. نیمکت های چوبی تبدیل به تخت خواب می شوند. با این حال برای خوابیدن خیلی ناراحت هستند. اسمیتو همینطور که در کنار زن چاق به بدن کوچک لالیتا چسبیده، بالاخره کمی آرامش پیدا می کند. دوباره به قولی که قبل از شروع این سفر خودش به ویشنو داده است فکر می کند. به خودش می گوید باید به قولش عمل کند. پس همانجا روی این رخت خواب چوبی در این شب عمیق در جای بین ایالت چتیسگر و آندرا تصمیم میگیرد فردا لالیتا و او راهشان را به مقصد چنای که از قبل در نظر گرفته بود ادامه نخواهند داد. وقتی قطار در ایستگاه تیروپاتی بایستد پیاده خواهند شد و از کوه مقدس بالا خواهند رفت تا به خدایشان ادای احترام کنند. اسمیتا که ناگهان تسکین پیدا کرده با این فکر به خواب می رود. ویشنو منتظر آنهاست. خدای آنها آنجاست در همان نزدیکی.
جولیا پالرمو سیسیل. جولیا در دل شب در خیابان به کمال ملحق شد. ناگهان در مقابلش احساس هیجان کرد. چه چیزی می‌خواهد بگوید؟ که او را دوست دارد؟ که نمی‌خواهد از هم جدا شوند؟ مسلماً تلاش خواهد کرد تا جولیا او را بگیرد تا مانع انجام این ازدواج بی‌معنی شود. مثل این سریال‌های احساسی که مامان در طول روز از تلویزیون می‌بیند. جولیا انتظار در آغوش گرفتنها و خداحافظیهای سوزناک را دارد. به هر حال باید از هم جدا شوند. اما کمال اشکی نمی ریزد. حتی ناراحت هم نیست. بیشتر هیجان زده و بیتاقت است. چشمانش برق عجیبی می زنند. به سرعت و با صدای آهسته حرف می زند. مثل کسی که رازی را در میان می گذارد. می گوید شاید من راه حلی برای کارگاه داشته باشم. بدون هیچ توضیحی دست جولیا را می‌گیرد و او را به سمت دریا می‌برد، به سمت غاری که معمولاً در آن همدیگر را می‌بینند. در تاریکی جولیا به سختی می‌تواند چهره‌اش را تشخیص دهد. نامه‌اش را خوانده است. می‌گوید تعطیلی کارگاه حتمی نیست. راه حلی هست که ممکن است بتواند آن را نجات دهد. جولیا ناباورانه او را ورانداز می‌کند. چه انرژی عجیبی او را احاطه کرده است. کمال که معمولاً آنقدر آرام بود، هیجان زده است. حرفهایش را اینطور ادامه می دهد. درست است که اساسنامه رفتاری سیک‌ها آنها را از کوتاه کردن موهایشان منع کرده است، اما در مورد هندوهای کشورش قضیه فرق می کند. برعکس، هزاران نفر از آنها در معابد موهایشان را کوتاه می کنند و به عنوان هدیه و نذر به خدایانشان می دهند. با اینکه عمل کوتاه کردن موها مقدس به شمار می آید، اما خود موها مقدس نیستند. آنها در نهایت جمع آوری می شوند و در بازار به فروش می رسند. حتی بعضی ها با این کار تجارت می کنند. در نتیجه اگر ماده اولیه در اینجا کم است، باید رفت و آنجا به دنبالش بود. واردات، این تنها راه نجات کارگاه است. جولیا نمی داند چه بگوید. بین حیرت و ناباوری سرگردان است. پروژه کمال به نظرش بی‌معنی است. موهای هندی. چه فکر عجیبی. بدون شک برد است آنها را به عمل آورد. فرمول شیمیایی پدرش را می داند. می تواند آنها را دکلوره کند، به رنگ سفید شیری در بیاورد و بعد دوباره رنگشان کند. هم دانش این کار را دارد و هم تواناییش را. اما این فکر او را می ترساند. واردات. این واژه به نظرش کمی خشن می رسد، مثل اینکه از زبان دیگری آمده باشد، زبانی که مربوط به اینجا و این کارگاه های کوچک نیست. موهایی که کارگاه لامفردی درست می کند از سیسیل می آیند. همیشه همینطور بوده است. آنها موهای محلی هستند، موهای جزیره. کمال در جواب می گوید وقتی یک منبع تمام می شود باید به دنبال منبع دیگری بود. اگر ایتالیایی ها دیگر موهایشان را نگه نمی دارند، هندی ها موهایشان را می دهند. هزاران نفر از آنها هر سال به معابد می روند. موهایشان که چند تن می شود فروخته می شوند. این یک منبع بی پایان است. جولیا به فکر فرو می رود. این فکر مجذوبش می کند و یک ثانیه بعد به نظرش دور از دسترس می آید. کمال می گوید که می تواند کمکش کند. او زبانشان را بلد است و کشور هند را می شناسد. می تواند رابطی بین هند و ایتالیا باشد. جولیا با خودش می گوید این مرد حیرت انگیز است. به نظر می آید معتقد است که همه چیز ممکن است. از اینکه آنقدر شکاک و ناامید است از خودش بدش می آید. جولیا هیجان زده به خانه برمی گردد. روحش مثل سنجابی در قفس بیقرار است. غیر ممکن است که بتوان آرامش کند. موفق نخواهد شد که بخوابد. تلاش فایده ای ندارد. کامپیوترش را روشن می کند و باقی شب را به جستجوهای پرحرارت می گذراند. کمال راست می گوید. در اینترنت تصاویری از مردها و زنهای هندی در معابد پیدا می کند. زنها و مردها به امید یک محصول خوب، ازدواجی شاد و یا سلامتی می آیند و موهایشان را به خدایانشان تقدیم می کنند. این کار بیشتر مربوط به فقرا و دالیت ها می شود که موهایشان تنها ثروت و داراییشان به حساب می آید. مقاله‌ای پیدا کرده که مربوط به مردی انگلیسی است که از راه تجارت موهای وارداتی ثروت کلانی به دست آورده است و اکنون در سراسر دنیا شناخته شده است. با هلیکوپتر به این طرف و آن طرف می رود. در کارخانه‌اش که در نزدیکی روم است، دسته‌های موی هندی را به تن وارد می کند. جنس با هواپیما به فرودگاه فیومیچینو می رسد و بعد به یک منطقه صنعتی در شمال شهر برده می شود و در آنجا در کارگاه های بزرگ روی آنها کار می کنند. مرد انگلیسی اظهار می کند موهای هندی ها در دنیا بهترین هستند. در ویلایش در روم کنار استخرش دراز کشیده و توضیح می دهد که چطور این موها ضد عفونی و بعد از هم جدا می شوند. سپس در وانهای محتوی بیرنگ کننده غوطه‌ور شده و بعد دوباره به آنها رنگهای بلوند، خرمایی، حنایی، قهوه‌ای می زنند و از هر نظر شبیه به موی اروپایی ها می شوند. با رضایت می گوید ما طلای سیاه را به طلای بلوند تبدیل می کنیم. پس از آن دسته های مو را بر اساس بلندیشان طبقه بندی می کنند و در پاکت جمع‌آوری کرده و به سراسر دنیا می فرستند که در آنجا تبدیل به موی اکستنشن یا کلاهگیس می شوند. 53 کشور، 25 هزار سالن آرایشگاه. آدم از این ارقام سرگیجه می گیرد. شرکتش تبدیل به یک شرکت چند ملیتی شده است. اعتراف می کند که در ابتدا همه او و ابتکار احمقانه‌اش را مسخره می کردند، اما شرکت رونق پیدا کرده است. همکنون 500 کارمند همینطور کارگاه ها در سه قاره را دارد و با غرور می گوید که 80% بازار جهانی مو را تأمین می کند. جولیا سردرگم است. برای مرد انگلیسی همه چیز ساده به نظر می رسد. آیا جولیا هم قادر است کاری را که او کرده به انجام برساند؟ چطور می تواند در این کار بزرگ موفق شود؟ آیا این توان را دارد که خودش را در رأس این پروژه تصور کند؟ تبدیل کردن کارگاه خانوادگی به یک شرکت صنعتی یک خیال واهی نیست؟ با این حال، مرد انگلیسی این کار را کرده است. وقتی آن مرد موفق شده، چرا او نشود؟ یک سوال بیش از هر چیز دیگری عذابش می دهد. نظر پدرش چیست؟ آیا از او در این راه حمایت خواهد کرد؟ او همیشه می گفت که باید دید وسیعی داشت، جسور و فعال بود. با این حال به شدت وابسته به ریشه ها و هویتش بود. دوست داشت مدام با نشان دادن دسته های مو به هر کسی بگوید که اینها موهای سیسیلی هستند. پس آیا این تغییر خیانت به اوست؟ جولیا به عکسش در دفتر کار پدرش فکر می کند. کنار عکس‌های پدر و پدر بزرگش، سه نسل از خانواده لانفردی که در کارگاه جانشین یکدیگر شدند. پس با خودش می‌گوید خیانت واقعی رها کردن این کار است. آیا نابود کردن کار اجدادشان خیانت کردن به آنها نیست؟ ناگهان تصمیم می‌گیرد به این کار ایمان بیاورد. آنها غرق نخواهند شد. کارگاه محکوم نمی‌شود. او هیچ وقت با جین و باتاگلیولا ازدواج نخواهد کرد. فکر کمال یک هدیه است، یک شانس، یک مشیت الهی. آن روز جلوی کشوی میز بابا گفته بود این همان کشتی کاستا کانکوردیا است، اما حالا به نظرش یک کشتی در تاریکی به آنها نزدیک می شود تا نجاتشان دهد و یک حلقه نجات برایشان پرتاب کند. به کمال فکر می کند و ناگهان متوجه می شود که دیدار او در جشن سانتا روزالیا اتفاقی نبوده است. خدا او را برایش فرستاده بوده است. خدا دعاهایش را شنیده و آن را اجابت کرده است. این خودش یک نشانه است، معجزه‌ای که انتظارش را می کشید.